ساعت دقیقاً 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر مطالبی که بعد از سرویس خبری منتشر می شوند خواهید شنید که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرده است که لست آن عده از اتباع خارجی را به ادارات امنیتی سپرده که به گونه غیر قانونی در افغانستان کار می کنند. ولی قبل از اینکه این مطلب و گزارش های دیگر برنامه را بشنوید، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوا.
رئیس جمهور کرزی دیروز با اعضای کابینه‌اش مسوده تازه نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث قرار داد. اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی ادامه کمک‌ها با افغانستان تاکید کرده است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز تحریمات را بر ضد ایران و سوریه اعلان کرد. رئیس جمهور کرزی دیروز با اعضای کابینه اش جلسه نموده و مسوده تازه نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده در اجلاس دیروزی کابینه که بر ریاست آقای کرزی دایر شده بود، در کنار آنکه سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا از اهمیت خاص برخوردار دانسته شد، رئیس جمهور کرزی بخش های آن را که روی احترام به قوانین افغانستان و وحدت ملی کشور تمرکز دارد اساسی و حیاتی عنوان کرد. در این حال ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در مورد سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت: ما خرسندیم که بعد از همکاری های زیاد هیئت‌های مذاکره کننده ما مشترکاً به سندی دست یافته و آن را به حکومت هایشان پیشکش کنند. برای معلومات دهی در مورد این پیمان به نمایندگان مردم، دکتر رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافته و دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با اعضای مشران و جرگه دیدار کرد. رئیس جمهور کرزی به یکی از اعضای کانگرس آمریکا اجازه ورود به افغانستان را نداده است. دیروز گزارش‌هایی به نشر رسید که گویا دانارورا باکر، عضو جمهوری‌خواه کانگرس آمریکا، به دلیل عدم داشتن ویزه افغانستان از سفر به این کشور ممانعت شد، ولی دفتر رورا باکر دیروز گفت رئیس جمهور کرزی وی را از ورود به افغانستان ممانعت کرده است. اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی ادامه کمک‌ها به افغانستان تاکید کرده است. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در نشست وزیران خارجه این اتحادیه در لوکزامبورگ در این مورد چنین گفت: ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که در آینده چگونه می‌توانیم با مردم افغانستان کمک‌های بیشتر را انجام بدهیم. آنچه به ما مربوط می‌شود این است که اولویت‌های انکشافی خود را بررسی کنیم، به این معنی که با کمک‌های خود با پلیس ادامه بدهیم. ابتدا می‌خواهیم یقین حاصل کنیم که زنان افغان نقشی را که حقوقشان ایجاب می‌کند در جامعه ایفا می‌کنند. اتحادیه اروپا در بخش بازسازی افغانستان نیز سهم فعال گرفته و همچنان کمک‌هایی را در زمینه آموزش و تقویت نیروهای پلیس افغان انجام داده است. مقام‌های محلی ولایت بادغیس از آغاز کمپاین محو کشت کوکنار در این ولایت خبر می‌دهند. آقا حسین نظری، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بادغیس، امروز به رادیو آزادی گفت که در نظر دارند امسال با اجرای کمپاین محو کشت کوکنار میزان کشت کوکنار در این ولایت را کاهش دهند.
دیروز ما تخریب مزارع کوکنار از آغاز کردیم و امروز یک گروه دیگه ما از ولسوالی بالامرغا تخریب کار شروع میکنیم. داشتیم حدود بیشتر از 15 هکتار تخریب بکنیم.
رئیس مواد مخدر ولایت بادغیس همچنان میگوید که روز گذشته در جریان پاکسازی زمین از کشت کوکنار شمار از مخالفان با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. به گفته وی این درگیری بدون وارد شدن تلفات به دو طرف پایان یافته است. رادیو آزادی. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز تحریمات را بر ضد ایران و سوریه اعلان کرد. اوباما در جریان سخنرانی در موزیم هولوکاست یا قتل دست جمعی یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم گفت جهان باید دیگر هیچگاه اجازه ندهد که ریشه نفرت گسترش یافته و تخم جنون و فجایع گروهی پاشیده شود. اوباما خطاب به نجات یافتگان از فاجعه هولوکاست و اقارب آنان چنین گفت:
کوتاه باید گفت که ما نیاز داریم هر آنچه برای جلوگیری از چنین جنایت امکان دارد انجام دهیم. حاکمیت ملی هیچگاه با معنای اجازه دادن به قتل عام نیست.
اوباما در مراسم دیروز با جان کارسکی، یک مقام پولندی دوره جنگ و از قربانیان هولوکاست، مدال آزادی را اعطا کرد. آقای اوباما در اشاره به ایران و نارامی‌های سوریه گفت: آمریکا بر ضد افراد و مؤسسات که از وسایل تکنیکی برای سرکوبی مردم خود استفاده می‌کنند و حقوق بشری آنها را زیر پا می‌نمایند، تحریمات وضع می‌کند. مارک روت صدر اعظم هلند دیروز بعد از آن از حکومت کنار رفت که مشارکت پارلمانی یا ائتلاف پارلمانی این حکومت با حزب راستگرای آن کشور سقوط نموده و راه را برای انتخابات قبل از وقت در هلند هموار ساخت. بیتریکس ملکه هلند دیروز بعد از ملاقات با صدر اعظم روت کنار روی حکومت وی را پذیرفت. حزب صدر اعظم رود با حزب راستگرای آزادی در پارلمان ائتلاف را تشکیل داده بود، ولی بحران میان آنان در اخیر هفته گذشته زمان آغاز شد که حزب آزادی از اقدامات تازه اقتصادی حکومت حمایت نکرد. مرکز اطلاعات اداره ملی مبارزه با توریسم روسیه دیروز گفت از روز یکشنبه به این طرف 11 تندرو دو افسر پلیس در چچنیا و داغستان کشته شدند. 9 تندرو در اثر یک عملیات خاص نیروهای امنیتی در داغستان و 2 تن دیگر در چچنیا در جنگلی که در آن مخفی بودند کشته شدند. 2 افسر پلیس هم در جریان امین درگیری جان دادند. ارمنستان امروز از قتل عام در حدود 1.5 میلیون ارمنی در سال 1915 یاد بود به عمل می آورد. انتظار می رود هزاران نفر به این مناسبت از منار یادگاری قتل عام در پایتخت پریوان بازدید کنند. ارمنستان تاریخ 24 اپریل را به عنوان آغاز حملات ترکان عثمانی به ارمنان نزد خود ثبت کرده است. ارمنان میگویند صدها تن از متفکران ارمن که آن زمان اتباع ترکیه عثمانی بودند با تاریخ 24 اپریل سال 1915 در پایتخت ترکیه جمع‌آوری شده با تبعید فرستاده شدند که اکثریت آنها در آنجا کشته شدند و قتل‌های بیشتر در ماه‌های بعدی صورت گرفتند. اما ترکیه اتهام قتل عام را رد کرده، میگوید که بی‌رحمی‌های از هر دو طرف در آن زمان صورت گرفته است. و بعد از اینکه کره شمالی امروز گفت که اردوی این کشور برای اقدامات خاصی که حکومت کره جنوبی را در ظرف چند دقیقه به خاکستر تبدیل خواهد کرد آمادگی دارد، منشی عمومی ملل متحد به کره شمالی هشدار داد که از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند. این تهدید از سوی کره شمالی در حال صورت می‌گیرد که پرتاب یک راکت این کشور که گفته شد آزمایش راکت‌های دوربرد بود در اوایل ماه جاری ناکام شد. در جریان برنامه سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
ساعت 11:08 و 20 ثانیه قبل از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که لیست آن عده از اتباع خارجی را به ادارات امنیتی سپرده که غیر قانونی در افغانستان کار میکنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی قرار است روش و پالیسی جدیدی را تطبیق نمایند. در یک مطلب جالب دیگر میشنوید، در حالی که اکثریت دکتران مخالف شکسته بندی که یک نوع از طبابت های سنتی در افغانستان است مخالف میباشند، برخی از شکسته بندها میگویند که به مشکلات هزاران بیمار رسیدگی کردند.
خانه وزیر اکبر خان وجه مراجعه کردیم مید نشد، باز یک شکسته بند بود و نمور گرفت دستشان بجای شده اینه من رو تر.
در نیم بخش دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را میشنویم، با ما باشید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرده است که لیست آن عده از اتباع خارجی را به ادارات امنیتی سپرده که به گونه غیر قانونی در افغانستان کار میکنند. مقامات این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که این اتباع خارجی اکنون در شفاخانه ها، رسانه های خصوصی و دیگر ادارات مصروف کارند. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان برخی از رسانه های خصوصی را به استخدام شماره از اتباع خارجی بدون جواز کار متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال از کابل.
وزارت کار و امور اجتماعی هویت آن عده از اتباع خارجی را روشن نساخته است که نامهایشان را به اداره امنیت ملی سپرده است. اما این وزارت گفته است که این اتباع خارجی به گونه غیرقانونی در ادارات مختلف کشور کار می کنند. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان بر روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این افراد از سوی تیم‌های تحقیقاتی سیار آنان شناسایی شدند. آقای افتخاری میگوید پس از آن که اداراتی که این اتباع خارجی در آنها کار میکنند با مکتوب‌های فرستاده شده از سوی این وزارت در این مورد پاسخ ندادند، این مسئله را با ادارات امنیتی در میان گذاشتند تا با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
متاسفانه در خیلی از موارد ما برمی‌خوردیم که در شفاخانه ها، حتی در رسانه ها، در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در جواب تعداد خارجی های هستند که بدون از اینکه جواز کار داشته باشند مشغول کار هستند. تنها در حدود 130 تن از اتباع خارجی که کار رسمی در نهادهای سکتورهای خصوصی دارند، اینا رو ما ثبت کردیم و لیستشون رو فرستادیم به ارگان‌های امنیتی که با اونا باید برخورد قانونی شود.
اما آقای افتخاری نگفت که این لیست به کدام اداره امنیتی سپرده شده است تا در مقابل کارگرهای خارجی که بدون مجوز غیرقانونی کار میکنند اقدام کنند. این هم معلوم نیست که آیا با اداراتی که اتباع خارجی را به طور غیرقانونی به کار گماشتند چگونه برخورد صورت خواهد گرفت. این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی در حال صورت میگیرد که پیش از این شماری از رسانه ها سوی ریاست امنیت ملی متهم شدند که تعداد از اتباع پاکستانی و ایرانی را به گونه غیرقانونی به کار استخدام نمودند. این اداره همچنان گفته است که در ادارات مختلف موجودیت این گونه افراد که به گونه غیرقانونی کار میکنند در برخی موارد سبب ایجاد مشکلات امنیتی گردیدند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید این اقدام را اخیراً بنابر ملحوظات امنیتی اتخاذ نمودند. آقای افتخاری گفت که افغانستان برای استخدام اتباع خارجی برای کار قوانین و اصول مشخص دارد که باید به آن توجه صورت گرفته و مراعات شوند.
هر اداره دولتی یا سکتورهای خصوصی که نیازمند به کارمند خارجی باشد، اونا پیشنهادشون به وزارت کار میارن و وزارت کار امور اجتماعی با توجه به مطالعه اسناد کارگر و همچنین اینا باید دعوت نامه وزارت خارجه رو با خود داشته باشه و از طرف دیگه ما جواز امو شرکتی که اینا رو استخدام میکنه اونا رو میخواهیم و از طرف دیگه باز اسناد از اینا رو زمینه میکنیم میفرستیم به پلیس انترپول تا اینا سابقه جرمی حداقل نداشته باشه که بعد
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در حال حاضر بیش از 17,000 تن از اتباع خارجی در افغانستان در ادارات خصوصی کار می کنند. این در حال است که به گفته مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی هم‌اکنون 3 میلیون افغان در این کشور بیکارند. گفته می شود که اکثر افغان ها برای یافتن کار به کشورهای همسایه می روند که به اساس گزارش ها با مشکلات زیادی مواجه می کردند. وزارت کار و امور اجتماعی اتباع خارجی را که در افغانستان کار می کنند مکلف ساخته است تا تجاربشان را با افغانها نیز شریک بسازند تا در آینده نیاز به استخدام اتباع خارجی در افغانستان وجود نداشته باشد.
منیجدی و از کابل گزارش می داد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی قرار است روش و پالیسی جدیدی را تطبیق نماید. معین این وزارت روز دوشنبه در نشستی که از سوی بنیاد فکری محمود طرزی در کابل راه اندازی شده بود از اقدام های دیگر این وزارت به خاطر ایجاد سهولت برای مهاجران افغان نیز سخن زد. و گفته این وزارت در حال حاضر حدود 6 میلیون افغان در بیرون از افغانستان زندگی می کنند، اما این وزارت مشخص نساخته است که چه تعدادی از این افغان ها به طور غیر قانونی در خارج به سر می برند. باز هم گزارش منیژه دیوه در این باره را می شنویم.
ناامنی ها، بیکاری و فقر در افغانستان از عوامل عمده مهاجرت های غیر قانونی به حساب می آیند. اما وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان می گوید که روی پلیسی ملی مهاجرت کار می کند. عبدالصمد حامی معین این وزارت به روز دوشنبه در کابل گفت که آنها به خاطر ایجاد سهولت برای مهاجران افغان در منطقه با کشورهای ایران و پاکستان در حال گفتگواند.
با یک تعداد از کشورهایی که افغانها در اونجا زندگی میکنند تفاهم نامه ها را امضا کردیم و که مهاجرت ها را سهولت ببخشند. همچنان ما به خاطر پیدا کردن راه حل برای مهاجرین افغان در سطح منطقه دیالوگ سه جانبه با هر سه کشور آغاز کردیم و این استراتژی برای افغانها اجازه خواهد داد که افغانها به صورت منظم و قانونمند بتانند در سطح منطقه سفر بکنند و قانونی و منظم در اونجا زندگی بکنند و کار بکنند.
آقای حامی می افزاید که یک استراتژی منطقه‌ای به خاطر دریافت راه حل استراتژیک و دائمی برای مشکلات افغان‌ها در ایران و پاکستان تصویب شده است و گفته وی قرار است این استراتژی از سوی این سه کشور برای کسب حمایت جامعه جهانی در هفته اول ماه می میلادی در یک نشست در سوئیس به اعضای جامعه بین المللی پیشکش گردد. با گفته وزارت مهاجرین و عادت کنندگان در حال حاضر حدود 6 میلیون افغان در بیرون از افغانستان زندگی می کنند، اما این وزارت مشخص نساخته است که چی تعداد از این افغان ها به طور غیر قانونی در خارج به سر می برند. در این حال عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگی مهنگی جامعه مدنی در افغانستان که در این نشست اشتراک کرده بود از جامعه بین المللی و حکومت افغانستان انتقاد کرد که برای کم کردن مهاجرت های غیر قانونی افغان ها کار نکردند.
در سال 2001 توقع اینگونه بود که مهاجرت های سیاسی به پایان برسد و مشکلات اقتصادی برطرف گردد. با آمدن 47 کشور نامنی در افغانستان ختم شود و افغان ها دوباره به کشور برگردند و از دیگر مهاجرت ها هم جلوگیری شود. این تصور و این آرزوی افغان ها از کشورهای بین المللی بجا نشد و هنوز هم افغان ها مجبور به مهاجرت از کشور شدند.
مهاجرت های غیر قانونی در برخی موارد پیامدهای بدی را در قبال داشته است. اخیراً یک کشتی حامل مهاجران غیر قانونی که قصد سفر از اندونزیا به استرالیا را داشت، در آبهای اندونزیا غرق شد. شماره از آنها که در میانشان افغان ها نیز شامل بودند، نجات یافتند که به اساس گزارش ها در حال حاضر در توقیف پلیس هستند. گزارش ها می رسانند که درخواست پناهجویان افغان به کشورهای غربی در سال 2011 نسبت به سال 2010 34% افزایش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، بیایید ببینیم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل چه نوشتند. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
نهایی شدن مسوده موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و امریکا و عکس العمل ها در مورد سخنان برخی از اعضای کانگرس امریکا در مورد تغییر نظام سیاسی افغانستان در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافتند. روزنامه سرنوشت به نکات اشاره کرده است که به گفته مقام‌های افغان در موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت با آمریکا شاملند. روزنامه به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته است دفاع مشترک آمریکا و افغانستان از حملات احتمالی بر این کشور نکته مهم شامل در این موافقتنامه است. به نوشته روزنامه در این موافقتنامه ایالات متحده آمریکا وعده می کند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد کرد. روزنامه می نویسد به اساس موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا تا زمانی که نیروهای افغان آماده دفاع مستقلانه از کشورشان شوند از سوی آمریکا تمویل خواهند شد. اما روزنامه محور نوشته است که مسوده این موافقتنامه در مشوره با همسایگان افغانستان ترتیب شده است. روزنامه می نویسد با آنکه مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است به اساس این موافقتنامه امریکا مکلف است از افغانستان دفاع کند، اما به نوشته روزنامه در مسوده تعریف از حمله بر افغانستان وجود ندارد. روزنامه نوشته است سوال اینجاست که آیا جلوگیری از اجرای حملات انتحاری و اعزام مردان مسلح از سوی کشورهای همسایه به افغانستان شامل این موافقتنامه می شود یا نه؟ به نوشته روزنامه دکتر رنگین دادفرسپنتا گفته است مسوده موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت با امریکا با در نظر داشت نگرانی های کشورهای منطقه ترتیب شده است. روزنامه در ادامه می نویسد نگرانی اساسی این کشورها ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و تداوم همکاری آمریکا با این کشور است. روزنامه نوشته است اگر مسوده این موافقتنامه بر رضایت کشورهای همسایه ترتیب و در آن منافع این کشورها مد نظر گرفته شده باشد، به نوشته روزنامه در آن صورت این موافقتنامه برای افغانستان ارزش سمبولیک خواهد داشت. روزنامه خدمتگار هم به همین مسئله توجه کرده و به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته است که ایالات متحده آمریکا تا سال 2024 از افغانستان دفاع می کند. روزنامه ملی باور می نویسد که وزارت خارجه افغانستان هر نوع ابراز نظر از سوی خارجی ها در مورد نظام سیاسی افغانستان را مداخله در امور این کشور خوانده است. به نوشته روزنامه اخیراً یک هیئت کنگرس آمریکا و جبهه ملی افغانستان روی تغییر در نظام سیاسی این کشور تاکید کردند. روزنامه به سخنان سفیر آمریکا در کابل راجع به این مسئله نیز توجه کرده است. به نوشته روزنامه رایان کراکر گفته از گفته های اعضای کنگرس آمریکا انعکاس دهنده نظر رسمی حکومت ایالات متحده آمریکا نیست. روزنامه نوشته است آقای کراکر گفته است آنها از چیزی که مردم افغانستان میخواهند حمایت میکنند. روزنامه در مطلب دیگری نوشته است از چندی به این طرف شماری از جنگ سالاران افغان با برخی از اعضای کنگرس آمریکا کار میکنند تا نظام سیاسی موجود در افغانستان را تغییر بدهند و زمینه را برای تجزیه این کشور مساعد کنند. و روزنامه ویسا نوشته است دعوت خارجی ها به کشور و مطرح ساختن موضوع تغییر نظام یک کار غیر اصولی است. روزنامه با اشاره به تأکید هیئت کنگرس آمریکا و جبهه ملی افغانستان بر تغییر نظام در افغانستان این کار را چشم سفیدی توصیف کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است که حکومت افغانستان باید نسبت به این مسئله عکس العمل تند نشان می داد.
هیئت کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون غرب که در این اواخر از ولایت فرا بازدید نمود، وضعیت معلولین را در این ولایت نگران کننده می خواند. به گفته این هیئت، معلولین در ولایت فرا با مشکلات زیادی روبرو بوده و به آنها توجه لازم نشده است. در همین حال، مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت فرا می گویند و زودی این مشکلات معلولین را حل خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
هیئت کمیسیون حقوق بشر در زون غرب بر اداره دولتی به خاطر عدم شمولیت معلولین در این ادارات سخت انتقاد می کند. سوسن انصاری که در رأس این هیئت قرار دارد وضعیت معلولین را در ولایت فرا خیلی نگران کننده می خواند. به گفته خانم انصاری، عمدترین مشکلی که معلولین در ولایت فرا دارد نبود اشتغال است.
در قسمت مشکلاتی که معلولین در ولایت فرا دارند، مشکلات خیلی زیاد بود. متاسفانه هیچ نهادی در راستای معلولین در ولایت فرا به جز از ریاست کار و امور اجتماعی ولایت فرا فعالیت ندارند. معلولین در قسمت کاریابی مشکلات زیادی دارند.
در همین حال معلولین نیز در ولایت فرا از مشکلات جای در برابرشان سخن میزنند. با گفته آنها از سوی بیکارند و از طرف معاش دولتیشان نیز به موقع پرداخت نمیگردد.
معلولین ما مشکلات زیاد داره. لازم بیکاری نبودن کارهای شاغل است که متاسفانه معلولین ما نمیتونه استفاده کنه. دیگر خواهش ما مقامات این است که توجه خاصی برای معلولین بکنه، بخاطر که در ولایات فعلا ما معلول زیاد داریم و مشکلات معلولین زیاد است.
مثلا سلمیش ما مراجعه میکنیم، میگه تنخانی ما مراجعه میکنیم، یعنی یک تنخواه نیه میگه تنخواه کی دست دیگه ما ببینم ما میشناسیم اینا هم تنخواه نداره یک مصرف نشده مثل ما ولی دیگران مصرف نشده
لیلاهن رضای رئیس ریاست کار شهدا و معلولین ولایت فران نیز برخی از مشکلات معلولین را قابل نگرانی میخواند به گفته او مطابق قانون جدید حقوق معلولین باید در هر اداره دولتی 3% کارکنان افراد دارای معلولیت شامل باشند اما این کار در فرا تا حال نشده است
جذب معلولین در سطح ولایت ادارات محترم دولتی خیلی کم قبول میکنند چون وقتی که یک معلول مراجعه میکنه یا تو معلولی کار کرده نمیتونی تو همین اساس در حال که ما طبق قانون باید 3% از تمام کارمندان هر اداره از معلولین جذب کرده کم
در ولایت فرا حدود 2500 تن افراد دارای معلولیت وجود دارند که شمار زیادی آنها بیکارند ریاست کار شهدا و معلولین ولایت فرا وعده میدهد که در آینده نزدیک برای برخی از معلولین زمینه کار را در پروژه های حرفه‌ای مساعد میکند
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی
در حالی که اکثریت دکتران مخالف شکسته بندی یکی از انواع طبابت سنتی در افغانستانند، برخی از شکسته بندها میگویند به مشکلات هزاران بیمار که از داخل و خارج کشور نزد آنان مراجعه میکنند رسیدگی نمودند. شماره از مردم هم از فعالیت این شکسته بندها راضی‌اند، اما دکتران میگویند که پایین بودن سطح آگاهی مردم آنان را نزد شکسته بندها میکشاند. جاوید حسن‌زاده گزارش مفصلی در این باره دارد.
با وجود رشد طبابت و ایجاد مراکز متعدد صحی دولتی و خصوصی در افغانستان، گفته می شود که هنوز هم شمار زیادی از افراد نزد شکستبندها مراجعه می کنند. کوچه کافروشی شامل یکی از مناطق مشهور و قدیمی شهر کابل می شود و شماری از افراد در این کوچه مصروف شکستبندی هستند. حاجی محمد عادل از ده ها سال به این طرف در اینجا دکان شکستبندی داشته و هم مشتریان زیاد هم دارد.
اسم ما حاجی عادل سبند هستم. تخمین 54 سال میشه در اینجا ما کار میکنم. سند ما 20 ساله بودم ما کسب میکردم کار میکردم. از اینجا پوش کردم میارن راک ما در پای در سر پای خدا الحمدلله میره خودش سر. نه دواس نه پیشکاری نه شربت از نه گولی.
خان آقا پسر یکی از شکستبندهای مشهور کوچه کافروشی کابل است. او و پدرش سالها در بخش شکستبندی کار کردند.
اسم ما خان آقا است پسر مرحوم الحاج پهلوان جان آقا. ما مدت 35 سال پدرم میشه مدت 10 سال است که شاگرد پدرم و در دکان کار شکسته بندی رو پیش میبریم به تعداد 50 نفر 40 نفر مشتری داریم روزانه که از لوگر غزنی از هرات از جای بسیار دور پیش ما میان
این شکسته بندها میگویند که تداویانان در بیشتر موارد مؤثر واقع شده و نتایج مثبت را هم در پی داشتند با گفته این افراد آنان بیشتر شکستگی های استخوان مفاصل دردهای کمر گردن افتادگی و مچ خوردگی را تداوی می کنند شیرین آقا خادم یکی از این شکسته بندهای ادعا می کند که بیماری پولیو یا فلج را نیست تداوی می کند
مریضا مختلف می آید تکلیف های عصبی هم می آید فلج هم می آید مثلا یک سال پیش یک مرض پولیو بود پای دوست کمر از اون مثلا کج بود ما رو درست پیش ملم مانده بودیم سیده کردیم
شماری از آنان و مردانی که نزد این شکسته بندها مراجعه می کنند از کارشان راضی اند دو تن از این افراد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند
نمی تداوی از یا که اگر زیاد طول بکشن یک روز الی دو روز اما دو روز هم نتیجه ازو میشه که یک بیادر که ما بود او در تیم ملی بوکسر است که مش زده بود اینم استخوان دی بر اومده بود ما رفت مکس از زیر گرفتیم بعد رفتیم در شبخانه وزیر اکبر خان وجه مراجعه کردیم مید نشد بعد یک شکسته بند بود اونم را گرفت دستشان به جای شده اینم رو تر تمرین هم کردم میره
مال دکترا کجا دکترا سیست همه حال از ما آقای ما است پایشان قطع کرد از بیدانه بود پاکستان میبردیم جور میشد اینجا اون قطع که پایش
اما دکتران بخش ارتوپدی این ادعاها را رد کرده و میگویند که پایین بودن سطح آگاهی مردم آنان را نزد شکسته بندها میکشاند از سوی دیگر این دکتران کار شکسته بندی را در افغانستان غیر مسلکی میخوانند دکتر جان محمد متخصص بخش ارتوپدی شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل
کاری که شکسته بندها میکنه 100% غلط است به خاطر از اینکه یک شکسته بند از ساختار وجود انسان گاهی از زیر جلد چی است چی ساختمانی قرار داره اعصاب است شریان است ورید است استخوان است از داخل خبر نداره تنها مسئله استخوان نیست که شکسته بند اون رو کش کنه اکثر اوقاتتون نتیجه شده که امو طرف مریض چی دست مریض بوده چی پای مریض بوده او قطع شده
اما شکسته بندها ادعا میکنند که در برخی موارد دکتران نیز از داخل و خارج کشور نزد آنان مراجعه کرده و آنان را تداوی میکنند باز هم شیرین آقا خادم یکی از این شکستبند ها.
حتی یک دکتر سه از این دوستان موضوع خبر شده بودی جا آمدن، خودشان عملی تداوی کردیم چون رفتن. دی دکترها زیاد میان تداوی میکنن. دو نفر سه نفر دمی 8 ماه از کانادا آمدن، از انگلستان هم آمدن، از امریکا آمدن پیش ما، از روسیه هم آمدن پیش ما، از ازبکستان میاد، از تاجیکستان میاد، از داخل ولایت های افغانستان، از پکتیا مثلا نیرات، از تمام ولایت ها اینجا میاد پیش ما.
بازار شکستبندی ها در کابل در حال گرم خوانده می شود که مردم از پایین بودن کیفیت دوا، بی توجهی دکتران نسبت به مریضان و بلند بودن فیس دکتران به شدت شکایت دارند. آنها از وزارت صحت عامه افغانستان می خواهند تا به این مشکلات توجه کنند و همچنان نگذارند ادویه فروشان پولهای انگفتی را از درک فروش ادویه بی کیفیت بالای مردم با جیبهایشان بزنند.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت دقیقاً 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیم بخش دوم برنامه. از همراهیتان تشکر میکنم. قبل از اینکه در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های زن و زندگی و هوای تازه را بشنوید، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
رئیس جمهور کرزی دیروز با اعضای کابینه‌اش جلسه نموده و مسوده تازه نهایی شده توافقنامه استراتژیک با آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داد. اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی ادامه کمک‌ها به افغانستان تأکید کرده است. مقام‌های محلی ولایت بادخیز از آغاز کمپین محو کشت کوکنار در این ولایت خبر می‌دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز تحریمات را بر ضد ایران و سوریه اعلان کرد. مرکز اطلاعات اداره ملی مبارزه با تروریسم روسیه دیروز گفت از روز یکشنبه به این طرف 11 تندرو و 2 افسر پلیس در چچنیا و داغستان کشته شدند. ارمنستان امروز از قتل عام در حدود 1.5 میلیون ارمنی در سال 1915 یاد بود به عمل می آورد. انتظار می رود هزاران نفر به این مناسبت از منار یادگاری قتل عام در پایتخت گیرویان بازدید کنند. و بعد از اینکه کره شمالی امروز گفت که اردوی این کشور برای اقدامات خاصی که حکومت کره جنوبی را در ظرف چند دقیقه به خاکستر تبدیل خواهد کرد آمادگی دارد، منشی عمومی ملل متحد به کره شمالی هشدار داد که از اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر خودداری کند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی، شمیلا جاوید هستم. موضوعات این برنامه را که برایتان تهیه کردم پیشکش می نمایم. در این برنامه شما را از چگونگی برنامه های قرضدهی آگاه می سازیم که از سوی بعضی مؤسسات برای زنان افغان داده می شود.
در دکان ها که بردم هیچ کس را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. حالا کلش در خانه مانده، من ایران مانده که پیسی قرضه را چی رقم برسانم.
همراهی من کنید. زنان زیادی از قرضه های کوچکی که از طریق بعضی مؤسسات و بانک ها برای زنان بی بضاعت افغان داده می شود استفاده می کنند و از این برنامه راضی اند، و اما ایده دیگری این قرضه را برای زندگیشان مفید نمی دانند. این که چرا با گزارشی که تهیه کردم و با صدای یک تن از زنانی که قرضه گرفته از آغاز می شود گوش دهید. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
اول
اولش که بود 4000 بود. ما گرفته بودیم در اون زمان، اینجا همسایه بودیم، مترپم داشتیم، کشتکار میکردیم، ترکاری فروشی داشتیم، گندنه کشتکار میکردیم. باز این بچهای میگرفت میبردک در بازار سودا میکرد. دوره دویش کشت گاو مال هر چیز داشتیم، گوسپند داشتم، بز داشتم، مرغ داشتم، گاو شیری داشتم. اونجا دم زمینا 6000 گرفته بودم. اینا حالا دیگه دوره سره 8000 گرفتیم. ماشین گلدوزی داریم، کار میکنیم، امرایش قنداق باربند چیزا درست میکنیم، باز میبریم در منده سودا میکنیم. شکر آرام هستیم، اسوده هستیم، از اول قف دست خود پیدا میکنیم، خرج خانه خود میخریم، لباس میخریم، ماشین لباسشویی زمین خریدیم، قالین، فرش، ظرف، خرج مکتب اولاد پیدا میکنیم.
صدای لیلی ما باشنده قلعه نو کابل یکی از زنانی را شنیدید که از یکی از مؤسسات قرضه گرفته است و گفت با این پول قرضه توانسته است کارو بارش را کمی سر و سامان بدهد. لیلی ما میگوید تا حال 3 بار قرضه گرفته است و افزود با پولی که بار اول قرضه گرفته در حولیش ترکاری کشت کرده و از رای فروش آن آید به دست آورده و بار دوم چند بز و گوسفند خریده و بار سوم یک ماشین گلدوزی خریده و اکنون با آن کار می کند. و افزود با پول قرضه زندگیش نسبت به قبل تغییر کرده است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند در این کشور مؤسسات و بانک‌هایی هستند که برای زنان بی‌بضاعت قرضه‌های کوچک می‌دهند تا با این پول برای خود مصروفیت و درآمد مناسب تدارک ببینند. انجمن نعیمی رئیس توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان گفت آن عده زنانی که نزد آنها مراجعه کرده و خواهان قرضه‌اند با بعض مؤسسات و بانک‌های قرضه‌دهی معرفی می‌شوند. این که چطور خانم نعیمی در این مورد میگوید.
وزارت امور زنان مکتوب های حمایتی برای اتر خانم ها میده تا به بانک ها معرفیشان بکنن. بانک هایی که در این عرصه کار میکنن میوند بانک، باختر بانک، اولین بانک قرضه‌دهی آقا خان، بانک برک، بانک فنکا، بانک اف ام اف ام بی است. بانک هایی که قرضه بسیار کم میدن تا 20000 افغانی، او قدر سرمایه کافی نمیباشه، ولی از 50000 به بعد میشه که مشکل خانم‌ها رفع شوند. خانمایی که آموزش مسلک دیدن زیادتر می‌خواهند که قرضه بگیرن، مخصوصا خانمایی که در مسلک دلیوری آموزش دیدن ضرورت به پول دارن که موتر خریداری بکنن و کار بکنن در مؤسسات و بعض جایا.
و ایده زن دیگر است که با گرفتن مقدار پول توانسته است پیشه آرایشگری را انتخاب نماید و از آید کارش راضی است. او درباره اینکه چرا قرضه گرفته است می‌گوید.
ماجر بودیم در ایران، وقتی که از ایران آمدیم آرایشگر در ایران یاد گرفته بودیم، پیسه نداشتیم که کار کنیم، مدت یک سال بیکار بودم. بعد از یک سال وقتی که دفتر اجتماع برای ما پیسه قرضه داد، در ابتدا در خانه داشتیم آرایشگر کار میکردیم، همین لوازم آرایش، قیچی و سامانای آرایش خریدیم. بعد زپالی ازی که کار کردیم، از خانمایی که مثلا آرایش میکردیم جور میکردیم، آید به دست می آوردیم. بعضی روزا 4000 5000 هم کار میکنیم، بعضی روزا که 100 و 200 و 300 نظر به نفر است که چقدر مشتری می داشت. تقاضا میکنیم که برای ما هرچی بیشتر قرضه های خودمون زیاد بسازن که ما بتونیم سرمایه خودمون بیشتر بسازیم، بتونیم که یک دکان بزرگ بسازیم و شاگردای دیگر هم زیر دست خود تربیت کنیم.
خانم ویده گفت هرچند پول قرضه توانسته است زندگیش را تا جای بهتر بسازد، اما وی تقاضا میکند و میگوید اگر پول بیشتر در اختیارشان قرار گیرد میتوانند کارهای مختلف و پرمنفعتی برای خود جستجو نمایند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
اجتماع زنان افغانستان یکی از مؤسسات است که برای زنان بی‌بضاعت قرضه می‌دهد تا این زنان بتوانند برایشان حرفه‌ای را پیشه گیرند. نازیه سروری، عضو اجتماع زنان افغانستان، درباره برنامه قرضه‌دهی برای زنان توضیحاتی دارد.
تقریبا 10 سال است که ما این برنامه شروع کردیم. ما اول در هر منطقه غریب نشین شهر کابل اول یک سروی داریم که ما هم غریب ترین زن سروی میکنیم و پیدا میکنیم. یک گروه بسیار منظم کاری داریم که اونا سروی میکنن. این برنامه ما قسم است که ما مستقرین زن، غریب ترین زن و زنی که هیچ نانآور نداشته باشه رو پیدا میکنیم. وقتی که زن پیدا شد، وارد منظم ما اول تحت آموزش خود قرار میدیم. این پروگرام ما تقریبا 3 ساله ده برمید. ما در ابتدای 6000 افغانی میدیم. اولا 4000 بود اما حالا چون قیمتی زیاد شده ما 6000 ایره میدیم.
ولی شماره از زنان میگویند که این برنامه به خاطر رفع مشکلات اقتصادیشان به دلیل اینکه بازار برای مواد تولیدیشان وجود ندارد کمک کردن نمیتواند. شفیقه باشنده قلعه موسای کابل گفت 6000 افغانی که از یک موسسه به طور قرضه گرفته است اشیای خامکدوزی تهیه کرده و به خاطری که نتوانست به جای بفروشد در کارش زیان کرده است.
همی پول قرضه را که گرفتم کالای خامکدوزی تیار کردم که گفتم که همی یک چیز فایدهش برام ببانه. باز در دکانا که بردم هیچ کس را به نرخ صحیح نخرید، کلش سرم تاوان شد. حالا کلش در خانه مانده. ما ایران ماندیم که پیسه قرضه را چی رقم برسانم؟ این کالای خامکدوزی را یارم از چی کنم؟ در هر دکان که میبرم همون قدر مصرفی که سر از او مکدیم هیچ همون نیم مصرف از او را اونه میکشه. حالا این پیسه قرضه هم سرم تاوان شده.
اما خانم سروری میگوید به خاطر اینکه زنان بتوانند از پول قرضه به خوبی استفاده نمایند، مدت یک سال برایشان آموزش و آگاهی داده شده تا مصروفیت های بهتری برایشان دریافت نمایند. وی میگوید
ما یک سال زن تحت پوشش خود قرار میدیم. وقتی که فهمیدیم که زن هم کمک خواندن رو یاد گرفت، هم کم نوشتن، بارزو یک گروه فرم رو شروع میکنیم. مثلا ما برای زن خیاطی رو یاد میدیم، بافته یاد میدیم، کروشنی رو یاد میدیم، لیاف دوزی رو یاد میدیم، مثلا تدبیر منزله، کیک، کلچه و مثلا توشی و مربا سازی و مثلا ماز چه قسم پیار میکنن. وقتی که خوب مطمئن شدیم که این زن دیگه حالا ماشاءالله کل چیز یاد گرفته، بازی داخل پروگرام قرضه ما میه. وقتی که زن داخل پروگرام قرضه ما اومد، اینمی خانم مثلا خیاط است، دمی 6000 افغانی میره مثلا ماشین میخره، قیچی میخره، خطکش میخره، تار میخره، سوزن میخره، تمام میزروات خود این زن پورا میکنه و این زن به کار شروع میکنه.
با گفته خانم سروری، دادن این گونه قرضه ها برای زنان بی بضاعت افغان گام ارزشمند برای بهبود زندگی آنها به شمار می رود و در زندگی این زنان بی بضاعت تاثیر خوب داشته است.
این زنان قدر مثلا جرأت پیدا کردن، میگه که مثلا من خیاطی میکنم، کالای مردم رو به اجوره میدوزم، اما این کفایت نمیکنه، حالا میرم مندهی خودم بازاریابی میکنم، میرم از دکانا مثلا پرده میارم میدوزم، سرمیزی میارم میدوزم، مثلا پوش توشک میارم میدوزم. یکی از خانم اومد بسیار ناامید بود و این میگفت که من مثلا 40 دانه مرغ داشتم، قدر امسال زمستان سرد اومد که همین مرغایم کارش مرد، فقط یک دو سه دانش مانده. حالا شما ما راهنمایی کنین که ما چی کنیم. ما برش راهنمایی کردیم مثلا میتونید تو گلپی و بانجان و مرچ و زردک چیزا بخری ترشی پرتی، و امروز قسمی که خودتون میبینید که اینمی ترشی در همون خانم انداخته که در یک بوتل ترشی من 20 افغانی مصرف میکنم و 50 افغانی را مفروشم. یا مثلا یه خانم بود گفت من کیسه و لیف چیزا تیار میکنم، بچه من میدادم، هر روز میرفت پس میامد هیچ کس نمیخرید. بالاخره گفتم مال چی میکنی؟ گفت حالا من تصمیم دارم که بولونی پخته کنم. حالا بولونی پزی میکنم، روز سر دونه بولونی پخته میکنم، بچه من میتم مثلا روز 200 روپیه میره برام میته که صدش پس اون مصرف خودم میکنم، صدش برام میمون.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
خانم هوگی امیل یکی از زنان فعال حقوق زن درباره مشکلات زنانی که قرضه میگیرند اشاره میکند.
متاسفانه مؤسسات به شکل نمایشی، روبنایی و آرایشی کار میکنن، میگن قرضه به شما میتیم، بگیرین کار کنین، ده اینقدر وقت اینقدر پیسه از شما میخوایم. به این شکل زنا خود شما میفهمین که وقتی در اطراف و یا در شهرها زندگی میکنن محدودیت های خاص خود دارن، آزادی های عزیز ندارن که خودشان مارکت برن با پالن و جای پیدا کنن بر فروش محصول خود. آیا مارکت امروز از اینا قرارداد میکنه؟ امی زمینه سازی اصلا در یرسه صورت نمیگیره. به نظر من امی فیصدی اصلا نگیرن. در جایی که زنا کار میکنن، اشتغالشان یا مالداری است و یا زراعت است. خدمات وترینری وجود نداره، القای مصنوعی، مثلا مراکز جمع‌آوری شیر بشان نیست. اونا به شکل محلی کار میکنن و مارکت خوبترم به دست نمیارن، تا مارکت نمیرسن. اصلا نیایی که صنایع دستی اگه اینا کار میکنن، یک جلاب میای است بیشان بسیار ارزان میخره. نو نو قدر فایده میکنن، بلکه کل فایده در دست هم کسی دست دوم است که این کارا را انجام میده.
همچنان خانم نعیمی گفت آنان با بانک ها و موسساتی که قرضه میدهند پیشنهاد کردند تا شرایط قرض دهیشان را برای زنانی که خواهان قرضه اند سهل تر بسازند.
ما پیشنهاد کردیم بر بانک ها که تا 6 ماه الی یک سال خانم ها را بگذارن که کار بکنن تا که مفاد را به دست بیارن. وقت پول به دوران بفته و مفاد به دست بیه، در او وقت زنا قادر میشن که قسط خود را بپردازن. پیشتر از او امکاناتش ندارن، به او خاطر ما به اکثر بانک های قرضدهی همی پیشنهاد کردیم که خوشبختانه یک تعداد بانک ها در این قسمت تجدید نظر کردند و گفتند که بعد از 6 ماه، 1 سال، بعد از 3 ماه و 4 ماه اکثریتشان قصه میخواین از پیش خانم ها.
با گفته آنان پروسه قرضدهی در بیشتر ولایات افغانستان جریان داشته و هزاران زن با استفاده از قرضهای کوچک با فعالیت‌های مختلف رو کردند و از این طریق به خانواده‌هایشان کمک می‌کنند. با گفته وی بیشتر زنانی که پول قرضه گرفتند با شغل‌های دکانداری، آرایشگری، گلدوزی، خیاطی، دستدوزی، مرغداری و مالداری رو آوردند و در این بخش‌ها کارشان مؤثر خوانده می‌شود.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام،
آرزو داریم صحت و سلامت باشید.
آیا گاهی آرزو کردین که رنگ چشمایتون به رنگ دلخواهتون عوض کنین؟ گزارش اول برنامه امروز هوای تازه پیرامون همین موضوع است و توضیح میده که با لنز چشم میتوان این کار کرد و همچنان میشنوین که آیا استفاده از لنز زیان به چشم میرسانه یا نه.
و در گزارش دومی برنامه از این میشنوین که چرا برخی از جوانان در وقتش در قبال خانوادیشان مسئولیت احساس نمیکنند و همی که دم دان زندگی تنها ماندن خودم میبازن و در برابر مشکلات کوتاه نه.
امید تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده
و ما فیفا ساکت نیوزی باشین و فرصت هم بر نشر آهنگ هفته داریم.
خواهی فجر، شاید در برخی از محافل خوشی دوستان و عزیزانتان چشمای مقبول و زیبای برخی از دخترهای جوان و یا نواروسا را دیده باشین و شما را به خود جلب کرده باشه.
بله حتما. جالبشی که در یکی از عروسی ها خورزادگک میدیدم که در نگاه اول من نشناخته میشه، حقیقت تعجب کردم که رنگ چشمای زی چور تغییر کرده. راستی بسیار مقبول هم میگفتش، باز پسان فهمیدم که لنز مانده.
خب راستی هم که ماندن لنزای به رنگای آبی، خاکستری و سبز در چشمای بعضشان آدم مجذوب میکنه.
بله، امروز لنزهای تماسی که قطعات کوچک پلاستیکی هستن و رنگای مختلف دارن در بازارها به فروش میرسن که با قرار دادن لنزها بر روی قرینه چشم میشه که رنگ طبیعی چشما را در قبو پنهان کرد و او را به رنگ دلخواه خود تغییر داد. افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمسایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم بیرس 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 بیرس.
خوب ای فجان، ساختن و بکارگیری لنزهای پلاستیکی مدرن در سال 1934 میلادی توسط یک دکتر امریکایی به نام ویلیام فاین پولم آغاز شد. دوایل از لنزهای تماسی برای تداوی عیبای چشم استفاده میکردن، اما امروز از او برای تغییر رنگ و آرایش چشم نیز استفاده میکنن.
بله، در شهرهای افغانستان هم لنز چشم علاقمندان زیاد داره و دارایشگاهات داد زیاد از دخترها و خانم ها از او استفاده میکنن.
به می ارتباط با مریم که در بازار مصروف خرید بود برخوردم، دیدم که او در چشمایش لنز آبی رنگ گذاشته.
اطمان مقبول معلومه شد،
بسیار مقبول معلومه شد و در مدید اول توجه مرا به خود جلب کرد که من خواستم امرش مصاحبه کنم.
خب در مورد امو لنز که در چشمای خود مانده بود چی گفت برات؟
خوب است از زبان خودش بشنویم.
درست است، میشنویم.
لنز ما رنگ آبی را داره، تقریبا یک هفته از شینی خوری میشه، شینی خوری کردیم، در شینی خوری خود ماندم. نامزدتون گفتون دیگه حال واسه خوش خودم آمد یا روز میمانم دیگه، هر روز نه کدام وقتی که خوشم بیای یا مثلا محفل برم یا جای برم باز میمانم دیگه بدون از اونی. دفعه اول که ماندم در مارشگاه که برماندن زیاد چشم ما اوکد نمیدیدم سه چیز را، باز یک ساعت پس چشم ما عادی شد بر حال دیگه، تا من ماندیم عادت کردیم پس حالت عادی خود داره.
چشمان آبی چهره گلابی، چشمان آبی چهره گلابی، لبها و نابی جانم چرا نامی روانی.
اما برخ از دخترها رنگ طبیعی چشمای خودشان را ترجیح میدن و لنز گذاشتن خالی از خطر نمیدانن.
مثل من.
بله مثل خودت. محموده استانگزای متعلم صنف 12 لامی شهید جوان است که رنگ طبیعی چشمایش را دوست داره و هیچگاه نخواسته که از لنز استفاده کنه. ای که چرا او خودش قصه میکنه.
تا حالا هیچ لنز استفاده نکردم، بسیار نقص داره از همین سبب من استفاده نکردم و میترسم زیاد به خاطر که یک چشم دید خودم این است که از دوستای ما لنز مانده بود در امروز آرسیش چشم از این امروز این حساسیت کرد در امروز دیگه یزم یک چشمش از بیناییش مان دیگه بعد از اون یزم تاستم چشم دیدن نمیتونست دیگه. من خودم هیچ نمانده ایم و دوستای ما میمانند دیگه، من نمیمانم. نه نه او چشم که خدا متعال خود به انسان داده او نسبت به لنز زیاد مقبول تر معلوم میشه.
مرا مهر سیاه چشم ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان هستی دیگر گون نخواهد شد.
راستی فرزان جان یک چیز دیگر که من زیاد متوجه شدیم، اکثرا دمی آرایشگاه وقتی که دخترای جوان و خانم‌ها میان برای آرایش کردن مثلا عروسی خبر میباشن گپا، پلوی آرایش موی و روی یک چیز حتمی است که میگه به ما لنز اون با بسیاریشان
و آرایشگران به می باور هستن که ماندن لنزای تماسی به چشم به دلیل ای که چشم از حالت طبیعیش بزرگتر نشان میده زیباتر جلوه میکنه.
به می ارتباط زهرا آرایشگر آرایشگاه نبات در شهر نو کابل در مورد لنز چشم و چگونگی رنگ انتخاب او اتو میگه.
دخترها اکثرا رنگای نسوری تقریبا میشی رقم زیادی طرفدار فولادیستم. اول رنگ جلد مد نظر میگیرن، دوم از ارتباط با خود فیشن داره. مثلا اگر پس اگر که با فیشن باشه او رنگ زو به علاقه خود شخص است که او چی خوش داره باش بونیم. لنز با فیشن با هر قسم فیشنی که مثلا ما باش میکنیم هر رنگ لنزی مطابقت میکنه، زیاد رول داره. چشمای بسیار خرد که باشه وقتی لنز بونه کلان نشان میده.
خوب ایفه جان،
بله
نظر جوانان هم گرفتیم و از آرایشگرم، اما بیاین که از نظر طبی بشنویم که دکتران چی میگن.
بله
و دایی میان دکتران چشم میگن که اگر در استفاده از لنز افضل صحه و شرایط مخصوص او رعایت نشه عفونت‌های چشم به بار آورده و حتی باعث انتقال ایدز هم شده میتونه. دکتر عبدالحمید هشام استاد پنتون طبی کابل و متخصص جراحی چشم در شفاخانه کدی چشم در پاسخ به سوالی که در هنگام استفاده از لنز باید کدام نکات مد نظر داشت میگه.
مشنویم. لنزای کانتاکت لنزی که به شکل فیشنی استفاده میشه با رنگای مختلف است که روی اکثرا به فیشن میپوشن که اصولا باید از طرف یک دکتر چشم تطبیق شوه که شرایط ازو باید برش فامانده شوه. شرایطی که برای تطبیق لنز کانتاکت لنز از هر نوع کانتاکت لنز که باشه چه نمبر و یا چه فیشنی، اول زندگی در یک محیط پاک بدون گرد و خاک است، دوم عدم موجودیت مواد فیشنی در چشم است که مثل سرمه و بعضی مواد دیگه که اگر بین لنز تماس یا کانتاکت لنز و شیشه چشم قرار بگیره سبب میشه که او یک تخریش بار بیاره و بالاخره سبب آزار و اذیت مریضا شود. اتفاقا تطبیق خود لنز یا پوشیدن خود لنز تماسی از نظر طبی اشکال نداره، او را میتونه هر کس بپوشه، اما از نظر از اینکه در کجا تطبیق میشه مشکل است. با تاسف بگیم که وزارت صحت و شعبه قوانین نه اصلا این مسائل هیچ توجه نمیکنن که این لنزها از طرف آرایشگرا تطبیق میشه که اینا مردمای غیر مسلکی طبی هستند که به اینا قطعاً
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان، امی متوجه شدی که جوانی چه خوب دوره است؟ اگه آدم قدرش بدونه،
قدرش بدونه و با یک چشم به هم زدن زود میگذره و انسانم در ایام جوانی توان را که برای اجرای کار می داشته باشه هیچگاه در ایام دیگه زندگی به او دست نمیابه.
بله، من هم از امی خاطر گفتم که چه خوب دوره است.
و برخی از جوانان به این نظر هستند که اگر جوانان در زندگی خود به مسئولیت های خود پی ببرن، پس جامعه به طرف روشنایی حرکت میکنه.
بله، اما در اواخر دیده میشه که برخی از جوانان مسئولیت های خود را درک نمیکنه و یا از درک او فرار میکنن، به معنای ایزی که برخی از جوانان خیال میکنن تا بعد پدر یا برادر و مادرشون سرپرستی اونا را میکنن، بنان خود دست به تر خشک نمیزنن. احمد سمیر باشنده شهر نو کابل هم یکی از این قماش جوان است.
حالا که من در کدام سنده که من قرار دارم، ای برای احساس عزیز نمیده که من درک مسئولیت کنم، چرا که حال من جوان هستم، باید از زندگی خود لذت ببرم. مسئولیت بسیاری این کپ کلار است و ما کچه مسئولیت کچه پدرم میاره و ما میخوریم، خوب میخوریم و خوب مینوشیم و از زندگی خود میخواییم که لذت ببریم. باز پیر میشیم دیگه، وقت ما اولاد چی داشته میباشیم در وقت باید درک مسئولیت کنیم. ولی بابا نمیزی بکی مسئولیت.
خوب آیفا جان،
بله،
اما سمیرا خیاط در باغ زنانه شهر کابل میگه که با پدر شانه به شانه در مسئولیت های خانه سهم میگیره.
چقدر خوب
دیگه مسئولیت دارم که در خانه کار کنم، امرای پدرم مادرشان کمک کنم. ما که پدر مدیدم برادر مدیدم کار میکرد تو قدر پیسهشان بس نمیکرد، ما خواستم که امرای پدرم و برادرم کار کنم کمک کنم. دیگه خودم یک دختر هستم، بازم کوشش کردم که کار کنم. نظر ما ایست که باید از مسئولیت خود دفاع من امرای فامیل خود کمک کنن، چی بچه باشه چی دختر باشه باید از کمک کنه، مسئولیت خود دفاع من.
خوب فرزان جان، شمس جوان افغان است که از 20 سال به سو در اروپا در کشور بلژیم با فامیل خود به سر میبرد. او در جریان حرفاش گفت که در خارج وقت اولادا به سن 18 سالگی میرسن، اونا با طور مکمل خود مسئول خود میدانن و با بسیار آسانی میتونن که زندگی کنن. در حالی که در خانواده های افغان یک جوان با آسانی میتونه خود به خانوادهش بچسبونه و فکر هیچ چیز نکنه. سعی کن چقدر فرق است.
اصلا به خارج که هستم از اول داشتم احساس فامیل و حال هم دارم، چون که فامیل ما همگی ما کار میکنیم. ضرورت فامیل باشه که یک جای امروش برم میرم امروش به جای اگه ضرورت پسه باشه کار میکنیم، کمک میکنیم. نان بخته میکنم، خودم آشپز هستم. راستش اسم از آخ نیست، نان بخته میکنیم اگه ضرورت باشه. جرام میزنم، کلام میشم، کتا هم میکنیم امروش. نمیمانه که مادر متنها در آشپزخانه باشه، میمان زیاد شوه برا خود ما بزور میشون، خود ما کار میکنیم. یه همی مسئولیت داریم اونجا. خود اقوانه ما تصفح میکنه اگه تا اقوانه است که می 18 شوه جدا میشه، اما خودم در فامیل خودم که بگیرم ناله از 18 بالاست. فعلا هم فامیل خود زندگی میکنم.
عبدالقدوس اسدی رئیس کمیته جوانان نخبگان افغانستان در مورد مسئولیت پذیری جوانان میگه در قدم اول فامیل ها مسئولیت دارن تا کودکانشان در خردسالی به مسئولیت پذیری و خودکفایی تشویق کنن.
بله، خوب گپ است، خیلی که بشنویم.
در این مورد فامیل های ما سخت مسئولیت دارند که طفلای خود از زمان طفلی و نوجوانی اونا را ترویج یا تشویق به مسئولیت پذیری بکنن. بسیار وظایف سبک اندکی را برشان بده، بگذارن اونا با مسئولیت به بار بیاین تا اینکه در جوانی اونا هم احساس مسئولیت بکنن و از عواقب ناگوار که در جوانی برشان دست میده از ابتدا اونا جلوگیری کرده باشند و با کسب تحصیل اونا میتونن که مسئولیت پذیر شوند، چی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خود رعایت احترام متقابل بین فامیل.
جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کردن میتونید.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
خب فرزان جان، طبق معمول رسیدیم به وقت
نشر آهنگ هفته.
بله، آهنگ هفته را معرفی کنید که با آواز کی است.
آهنگ هفته را با آواز خانم غزل انتخاب کردیم که با شما
با جوانان یک جای مشنویم
و با شنیدن امی آهنگ میگیم که
خداوند پشت و پناه.
گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید.